سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
تعریف بلاغت. البلاغت والبلاغت و وهیتون به عنوان الوصول و الانتهاء یوسف و به حل اخیرانه فقط ایل کلام و المتشلم دون المفرد از لم یسمع کلمتون بلیغه. ایشون ابتدا مثل فصاحت میاد تعریف لغوی بلاغت رو ابتدا بیان میکنه، کمان که در فصاحت این کارو کرد. میگه بلاغت بلاغه، بلاغتن فعلشن بلاغه. نماد بلاغت از جهت لغوی افاده معنای رسیدن، منتهی شدن به یک جایی رو افاده می کند. مثل اون ولم ما بلغ ما امدین، مثلا وقتی رسید به اون رودخونه بوده هرچه بوده فلان تا آخرهایی. پس اصلش معنای رسیدن و منتهی شدن در معناش وجود داره. حالا معنای لغویشی چی کار نداشته باشیم، یوسف و به حل اخیرانه فقط، این دوتای آخری یعنی کلام و متکلم فقط متصف به بلاغت میشن. کلام بلیغ، متکلم بلیغ. دون المفرد، مفردش وقت متصف به بلاغت نمیشه. میدونوش تنبول کرده تون به او چیز به ذهن آقایان رسید یا نه؟
مرکز
سرش که همین معانی دورش جمع میشه همین که ظهور رو بکنه یه اصطلاح هم داره و قصد میگرم من این معنی لغوی و اصطلاحی که ناظرم هم و ناظرم هم تو باید هم درست. ببینید یه بحثی هست تو لغت که آیا ما تک تک معانی که در لغت میگه برای لفظی نوشتم، آیا تک تک این معانی موضوعون لحی این لفظ هستن؟ مثلا فرض کنید که ضربه، مثلا به عنوان مثال گاهی وقتا معنی زدن استعمال میشه، گاهی وقتا معنی مسافرت کردن به ازان دربتون فیل اصاله زره کنجنا ها. آیا این دو تا معنایی که برای لفظ ضربه هست آیا دو معنایی که موضوع له ضربه، یعنی ضربه تارتا وضع شده برای معنای زدن و اخرا وضع شده برای معنای مثلا راه رفتن مسافرت، یا اینکه ضربه به عنوان مثال معنای دوم، حالا در مثال کرده میکنم، یا اینکه حقیقت در یک معنا و مجاز در یک معنای دیگر یعنی موضوع لهش فقط فرض به معنای زدنه. اگر استعمال میشه در معنای راه رفتن، مسافرت کردن، این مجاز، یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له. یا این که نه، مبنای سوم، نه از بزرگ شما که نه اینجوری که برای همش وضع شده باشه علاهده، و نه اینجوری که برای یکیش وضع شده باشه برای اون یکی بشه مجاز استعمال لغیر موزنده، بلکه ضربه به نحو مشترک معنوی استعمال شده. یعنی واضح وقتی میخواسته ضربه رو وضع کنه برای یه جامعی وضع کرده. این معنای زدن و این معنای راه رفتن مصادیق اون جامعه. فقط چه چی شد؟ بعضی از لغت بگیم، بعضی از اهل لغت مثلا مثل آل متأخرین بخوام مثال بزنیم، مثل مثلا علامه مصطفوی توی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن اگر ملاحظه کرده باشید، ایشون از اونایی که دیگه تقریبا بسیار اصرار داره بر مبنای سوم. یعنی میگه ما تا بتونیم الفاظ رو تو لغت برایش یه جامعه درست کنیم، جامعه اگه گیر کردیم دیگه دیدیم هیچ ارتباط این معنا با اون معنای دیگه نداره، اینجا میگیم تعدد وزن. و اگرم نتونستیم بگیم مثلا حقیقت و مجاز، ایشون از متأخرین، از متقدمین هم که شاید بشه گفت مؤسس این مبنا بوده، ابن جنی تو کتاب الخصائص میشه. اگر تو نگاه بکنید کتاب الخصائص از آثار مهم ابن جنی و کلا از شاهکاراش، انصافا مطالب ریشه‌ای و مبنایی خوبی تو این کتاب مطرح کرده. ایشون میدونم که شیعه هم هست دیگه، ابن جنی شیعه است و استاد همین سید رضی بوده که نهج البلاغه رو جمع‌آوری کردن. از موضوع شما این خلاصه از متقدم میخوام بگم مبنا مخصوص به علامه مصطفی نیست که بگید حالا جدید و احداث این حرف، نه قدیمی ها میحرفو میزدن. حالا این دو نفر هم عنوان مثال گفتم و افراد زیادی هستن که این مبنا رو میپذیرن. ایشون که حالا تعبیر کرده و هیتون به او ان الوصول و الانتهاء، همون که آقای نمشاره کردن از دستوری، دستوری هم همین مطلب رو میخواد بگه. تفتازانی هم علاوه این مبنا رو داشته، اقلا توی لفظ بلاغه، اقلا توی لفظ فصاحه، حالا تو همه لغت هم دعبش به این نباشه، این دو تا لفظ همین رو میخواد بگه. شما اگر فصاحت رو تو لغت نام کنید معنی زیادی نوشته بود براش دیگه، اگه لسان دیده باشید آشکاری بود، نمیدونم فصاحه لبن، وقتی که شیر هیچ آشغال ماشغالی توش نباشه، خلاصه هیچ چیزی از وقتی این شیر رو میدوشن بعد وقتی آشغال ماشغال میرزه تو این دیگه، اگر هیچ آشغال ماشغالی قاطیش نباشه صاف و خلاصه هیچ خود مادی قاطیش نباشه، باز میگن فصاحه لبن مثلا. چه میدونم استعمالات متعددی داره، بازم نگاه کنید به لغت شاید 7-8 استعمال داره. منتها ما همه استعمالات فصاحت رو اگر نگاه بکنیم جامعش هم معنای ظهور و ابانه. اگر به شیری که مثلا چیزی قرار قاطیش نیست میگن فصاحه لبن، به این معنی که خب وقتی شیر چیزی قاطیش نباشه ظاهر و آشکار، ابانه داره، ظهور داره. اگه چه میدونم به شخصی که فصیح میگن مثلا فصاح زیدون، به خاطر اینه که وقتی شخصی فصیح صحبت میکنه کلامش ظاهر و آشکاره، اغلاق نداره که ما بخوایم دچار مشکل بشیم در فهمش. تمامی معانی که برای لفظ فصاحت تو لغت نوشتن یک جامع داره و اونم ظهور و ابانه است. واضح ماده فا و صاد و حا رو وضع کرد برای معنای ظهور و ابانه. حالا اگر عرب میاد استعمال میکنه در لبن، چون اونجا حیثیت ظهور و ابانه وجود داره، استعمال میکنه در یه شخصی میگه شخص فصیح، چون حیثیت ظهور و ابانه وجود داره و هاکذا باقی استعمال ها. و کلن دقت بکنید لغوی کسی نگه آقا وقتی تو لغت نوشته مثلا ضربه، یه وقت نوشته براش معنی مثلا زدن، یه وقت نوشته براش معنی مسافرت کردن، کسی نگه این نوشتن لغوی که دو تا معنا رو مستقل براش نوشته به این معناست و این رو میفهمونه که پس دو بار وزن کرده. واضح کلی تو ذهنتون باشه لغوی الا ما شذ بعضی از لغویین مثل زمخشری مثلا تو اساس البلاغه یا مثل بعضی دیگه، الا ما شذ بعضی از لغوی ها غالب لغویون 98% لغویون شأنشون شأن تشخیص موضوع له از غیر موضوع له نیست. شأن لغوی نقل لغات با معانی شه. اما این که حالا این لفظ این معنا آیا موضوع له لفظه یا غیر موضوع له شه یا از مصادیق عنوان کلیه، این اصلا شأن لغوی نیست که حالا اگر یه جام نظر داد بگیم نظرش واجب الاتباع باشه. اصل اجتهاد تو لغت همینجا معنا پیدا میکنه دیگه. و وقتی لغوی رو صرفاً شأن نقل لغات بهش دادیم، آقا لغوی مثل یه بقال میمونه. از چه جهت؟ یه بقال جنس تو مغازش میچینه، میگه آقا این قیمتی، این قیمتی، این قیمتی، این قیمتی، قیمتش اینه، بخر برده برو. لغوی میگه آقا نها کن، من رفتم با عربا، حالا اون لغوی هایی که واقعا با خود عرب اصلی سر و کار داشتن، مثل فیروز آبادی که مثلا میگه من 20 سال با عربا زندگی کردم بعدش اینو نوشتم دیگه، اون لغوی خیلی چیزش همینه. اون لغوی که این کارو کرده، میره کتابشو داره عرضه میکنه، عرضه کتابش به این معنی است آقا من با این عربا گشتم دیدم که ضربه رو تو این معنا استعمال میکنن. استعمال دلیل بر وضع نیست، استعمال اهم از وضعه. الان همون عربی که مثلا اصبع رو استعمال میکنه در انگشت، همون عرب استعمال کرده در بند انگشت، ولی استعمال که دلیل بر حقیقت نیستش که. اونجایی که استعمال کرده در کل انگشت میشه حقیقت، اونجایی که استعمال کرده در بند انگشت میشه مجاز. لذا اینی که بعضی از بزرگان مثل سید مرتضی قائل شدن که استعمال دلیل بر وضع، این حرف باطلیه، همه رد کردن حرفش رو. استعمال اعم از وضع، ممکنه استعمال حقیقی باشه، او دلالت میکنه بر وضع. استعمال مجازی باشه و لغوی هم شأنش بیش از نقل استعمال نیست. دقیقا فهمون شد. لذا بعضی از لغوی این که مثلا مادن حقیقت و مجاز از هم جدا کردن، حرفش رو برمون حجیت نداره. مثلا میاد میگه آقا هست دیگه، نگاه کنید لابلای رسمان عرب و باقی لغات میاد زیاد میبینید. یاد میگه آقا مثلا و من المجاز قولهم فلان، بعد از این که معانی لحظه ذکر میکنه میگه البته اینا هم که عربا استعمال میکنه استعمالات مجازیه. اینا حرفش برای ما حجیت نداره که پس فردا مثلا ما یه جدیدی می استعمالی لغت مراجعه کنیم آقا فلانی گفته مجازه پس مجازه. اصلا حتی بالاتر از غالب این مواردی که اینا حکم مجازیت میکنن مجاز نیست، درجه ای، چون ملتفت به این مبنای امثال ابن جنی نبودن. اگه ملتفت به این مبنا بودن این حرفا رو نمیزنن که این حقیقت و این مجازه. قالب لغت بند به همین بحث لغوی که الان عرض کردم مبنای ابن جنی. لذا بحث اشتقاق کبیر و اینا مگه شنیده باشید رو همین مبنای امثال آقای ابن جنی معنا پیدا میکنه. بگذاریم، حالا این بحث مفصله، میخوام اینو بگم این تنبعه رو به خاطری آورده، اینی که میگه ماده فصاحت در لغت خبر میدهد از این معنا، یعنی جامعش اینه. شما سراغ هر استعمالش بری تنبعه از معنای ابانه و ظهور. فصاح لبن درش معنای ابان و ظهور وجود داره، فصاح مثلا زیدون درش معنای ابان و ظهور و حاکف تمام استعمال در بلاغت هم همی جود. پس اونی که اشاره میگن در مقابل دلالت، میگن اشاره به معنای دلالت التزامی، در مقابل دلالت معنای دلالت مطابق و تضمنیه. این انبا اون اشاره و ایمایی نیست که تو اصطلاح بعضی از مصنف میگن. بعضی وقتا میگن آقا فیه اشارتون الی کذا، میگیم چرا گفت اشاره نگفت دلالت؟ میگیم آقا چون لازمه این مطلبشه، مدلول التزامیشه. میگیم لذا تعبیر به اشاره کرد نه دلالت، باید حتما مدلول مطابقی یا تضمنی باشه که در این تنبعه و غیر از اشارتون و اشعاران و این الفاظی که استعمال کن در اون مقام، وگرنه لازمه معنا نیست. شما الان آقا مثلا فصاح لبن کجا لازمش اصول و انتها هست؟ ممکنه بعضی از استعمالاتش لازم هم باشد، نمیگم کلن لازم نیست، منتها بعضیش لازمه بعضیش غیر لازمه. جامعه بین این لازم و غیر لازم اینه که باید بگیم آقا یه مشترک معنوی میدونید دیگه، خونده تو منطق پاسا، اینه که یه لفظ برای یه کلی وضع میشه استعمال میشه در مصادیقش. انسان استعمال، مثلا اطلاق انسان بر زید استعمال چیز دیگه از حضور شما مشترک معنویه، در مقابل مشترک لفظی که تعدد وضع داریم. از تون به او حاصل این که لازم بودن ازش استفاده نمیشه. ول بلاغت و یوسف و بر، خب اینم دیروز عرض کردیم دیگه، موصوف به بلاغت، اونی که متصف به بلاغت میشه فقط کلام و متکلم هست. دلیل بر این مطلب رو یه دلیل تفتازانی آورده، دلیل بر این که چرا مفرد متصف نمیشه یه دلیل تفتازانی آورده، یه دلیل هم یکی دیگه آورده که تفتازانی خود ردش کنه. اول دلیل خود شرایع میکنه، میگه آقا دلیل بر عدم اتصاف مفرد به بلاغت اینه که آقا ما هیچ یک از علمای بلاغت رو ندیدیم که تو کلماتش بیاد بگه مثلا فلان لفظ مفردی رو بیاد بگه مثلا بلیغون. زید رو بیاد بگه بلیغ، اون مثلا فرض کن دیز رو بیاد بگه غیر بلیغ. ما هیچ جا ندیدیم یه لفظ مفردی بیاد متصفه به بلاغت بشه. هر جا دیدیم دیدیم آقا یا گفتن مثلا این کلام، این شعری که تو گفتی شعر بلیغیه، این شخصی که این شعر رو گفت شخص بلیغیه. موصوفه به بلاغت از دو حال خارج نیست تو استعمال اینا. اونی که اون چیزی که متصف به بلاغت میشه تو استعمال این بلغا، منظورم علمای بلاغت ها، تو استعمال این علمای بلاغت اون چیزی رو میان متصف به بلاغت میکنن که یا از قبیل کلامه، مثل شعر و بیت و چه میدونم سخن و کلا هرچی، یا از قبیل شخصه یعنی متکلم، حالا یا نویسنده یا متکلم، حیثیت تکلمش خصوصیت نداره یا نویسنده شخص. ندیدیم هیچ وقت نسبت به یک لفظ مفردی مثل زید بیان بگن بلیغ یا بیان بگن غیر بلیغ. خود همین عدم استعمال اینا دلیل میشه برای اینکه آقا ما مفرد بلیغ ندیم، اگه بود باید میگفتن. همین که نگفتن پس معلوم میشه نه از لم یسمع، این حرف دفتر زنی تو همینیم چاپن کلمه تمام میشه از پس علت برای چی شد؟ علت رو فقطه یوسف و بهل اخیران فقط چه ازش در میاد دون المفرد آقایش دفتر زنی شهر زده. چرا مفرد متصف نمیشود؟ میگه ما هیچ وقت ندیدیم بگن کلمه بلیغه، کلمه همشه مفرد دیگه، ما هیچ وقت ندیدیم بیان بگن کلمه بلیغه. معلوم میشه که اون چیزی که موصوفه برای بلاغت هست فقط اون چیزایی که یا از قبیل کلام و جمله باشن یا از قبیل شخص باشن. خب بعد تعلیل به فلان و همون چرا بعضی اومدن علت برای عدم اتصاف مفرد به بلاغت و چیز دیگه بیان کردن. یه مقدمه بگیم هرچند جلو مفصل میاد، مثلا برای اینکه اینجا حل بشه مجبورم اون مطلب رو یه خودش رو بگیم. در اینکه تعریف بلاغت چیه انشالله میاد صفحه صفحه 30 تعریف بلاغت میاد. بلاغت در کلام صفحه 30 تعریف میکنه ایشون، بلاغت در متکلم رو بله صفحه 35 تعریف میکنه. ما حاصلش اینه به چه کلامی میگیم کلام بلیغ؟ من فقط خلاصه میگم، ما کسی ایراد نگیر برخ، ما کلشو که خواب بخوام بگیم میشه همونجا. به چه کلامی میگن کلام بلیغ؟ میگن آقا اگر کلامی مطابق با مقتضای حال بود این کلام کلام بلیغه. یعنی چه مطابق مقتضای حال؟ الان این آقا مخاطب من، میخوام از مجیء زید به آقا خبر بدم. خب این بنده خدا ممکنه چند تا حالت داشته باشه نسبت به این خبری که الان خواهم بهش بدم. یا کلا ذهنش صاف صاف خالی. یعنی چه خالیه؟ یعنی نه نسبت به مجیء زید و نه نسبت به عدیب عدم مجیء زید هیچ اعتقادی نداره، کلا خالیه دیگه، اصلا هیچ اطلاعی نداره، صاف صاف. یه وقت اینجوریه که استرهمش میگن خالص ذهن، یه وقت نه، یه چیزای شنیده، یه همهوایی شنیده، از یه سری شنیده زید اومده، از یه سری هم شنیده زید نیومده، منشأ شک شده براش، شاکه، خالص ذهن نیست، شاکه نسبت به مجیء زید. یه وقت هم نه، کلن اعتقاد بر خلاف داره، یعنی معتقد است به اینکه زید نیامده، از حال من میخوام بهش بگم جاءه که استرهم بهش میگن منکر. پس این آقایی که مخاطب من هست یا خالص ذهنه یا شاکه و یا منکر. خب اگر فرض بگیرید که این آقا منکر باشه، ما اومدم بهش گفتم که ببین زید اومد، خب این چه عکس رو من نشونون؟ یا آقا بی خود زید اومد، قطعا زید نمیده. همینجوره الان شما تو عرف وقتی نسبت به شخصی که در مورد یک مطلب منکر هست اگه همینجوری خیلی صاف و ساده بیای بشی خبریو بدی، شاخشونه میکشه جلو، دبه میکنه. لذا نسبت به منکر حکم باید تا میتونیم حکم رو مؤکدش کنیم، تا به واسطه این تأکیدا انکارش زائل بشه و مطلب رو قبول بکنه. مثلا 4-5 تا قسم کنار هم بزنیم اینجور، والله مثلا به رب الکعبه، مثلا 4-5 تا قسم، ان غیدم مثلا لجائم، و انه و لام و جمله اسمی نام استعمال بکنیم تا مطلب رو بپذیره. پس اگر من اومدم به شخصی که منکر هست همینجوری صاف گفتم جا زیدون، این مطابقت نداره با مقتضای حال بنده خدا. حالا مقتضای حال دقیقا معناش چیه ان شاء الله میاد. حال بنده خدا که انکار بود اقتضای اینو داشت که من کلامون مؤکدون برش القا بکنم بهش بگم، اگه بیام همجوری کلام عادی بهش بگم کلام میشه غیر مطابق و مقتضای حال، پس میشه غیر بنده. یا نه اگر این آقا فرض بگیرید خالص ذهنه، بی خودی اومدن بهش گفتن والله به رب الکعبه ان لدینا لجن، بدتر شک میکنه. دیدید دیگه بدبختی یه نفر هی میاد رو مطلب اصرار میکنه، به بغل دسته میگه چش اینقدر هی داره تاکید میکنه روی مطلب. تاکید بیجا در جایی که مقتضای حال نباشه بدتر مخاطب رو گیج میکنه. لذا اگر خالص ذهنه باز همشو بهش بیا آقا جا از زیدون، این هم بسشه. خب پس ببینید بلاغت در کلام یعنی چه؟ یعنی بلاغت در کلام هم لیسیده ای بلاغت نه، بلاغت در کلام، بلاغت در کلام یعنی این که کلام باید مطابق مقتضای حال باشه، یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال. این حل شد تا اینجا. خب بلاغت در متکلم که دیگه خیلی راحته. بلاغت در متکلم یعنی متکلمی که بر طبق مقتضای حال صحبت کنه. به این میگیم متکلم بلیغ. پس کلام بلیغ یعنی الکلام المطابق لمقتضی الحال. متکلم بلیغ یعنی الشخص القادر على استعمال الکلام المطابق لمقتضی الحال. شخصی که قدرت استعمال کلام مطابق لمقتضی الحال داشته باشه به این شخص میگیم بلیغ. این مقدمه هم شد. حالا بریم سراغ اینجا. بعضی اومدن دلیل بر عدم اتصاف مفرد به بلاغت رو اینجوره گفتن. گفتن آقا میدونی چرا مفرد متصف به بلاغت نمیشه؟ چون اصلا مطابقت با مقتضای حال یا عدم مطابقت، کلا مطابقت و عدم مطابقت مقتضای حال فقط تو کلام معنا پیدا میکنه. مطابقت و عدم مطابقت و مقتضای حال فقط تو کلام، ما متکلم به تبعش دیگه، چون متکلم یعنی شخصی که کلام استعمال میکنه دیگه، متکلم اصلا کارش نه بری کنم. بلاغت یعنی خوب دقت کنید، حرف قیل که اومده این حرف زده چیه؟ قیل میگه آقا بلاغت یعنی مطابقت با مقتضای حال. خب مطابقت و عدم مطابقت مقتضای حال در کجا معنا پیدا میکنه؟ در کلام. چرا؟ چون اصلا مفرد برای مخاطب فایده نداره تا بگم مطابق و مقتضای حالش حرف یا نیست. این که تو نحو گفتن استعمال مفرد معنا نداره، معنا شمیره دیگه. الان بیا بگم زید، خب سری میگه زید چی رفت اومد مرد زنده شد چی شد؟ استعمال مفرد یه معنایی بود که تو نحو گفتن استعمال مفرد غلطه دیگه. این چرا غلطه؟ خوبشون فایده نداره برای مخاطب. مطابقت با مقتضای حال فرع بر فایده است دیگه، باید یه چیزی فایده برای داشته باشه که حالا ما بحث بکنم مطابق با مقتضای حالش مطابق نیست. پس چی شد؟ از تعلیل اینو میگه، میگه آقا میدونی چرا متصف به بلاغت نمیشه؟ به خاطر اینکه بلاغتی مساویه با مطابقت با مقتضای حال. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مطابقت با مقتضای حال هم که در مفرد معنا نداره، نتیجه چی میشه؟ پس بلاغت در مفرد معنا نداره. قیاس شد و سقراش این شد، حرف از تعلیل در قالب قیاس حاصل حرفش این شد. سقرا بلاغت یعنی مطابقت با مقتضای حال. کبرا مطابقت با مقتضای حال در مفرد بی‌معناست. گفتیم دلیلش هم چیه؟ نتیجه. پس بلاغت در مفرد بی‌معناست. گرفتی چی شد یا نه؟ جا افتاد؟ این حرف از تعلیل اینه. تفتازه نمیدونی چی میگه؟ میگه آقای مستدل آقایی که علت آوردی، من تو مقدمه اول اشکال دارم. خوب دقت کن اشکال به کجا می‌خوره. میگه من تو مقدمه اول اشکال دارم، مقدمه دوم قبول دارم. مطابقت مقتضای حال راست میگی تو مفرد معنا نداره، چون مطابقت مقتضای حال به معنی اینه که باید این مطلب مفید باشه. تو بعد نوبت برسه ببینیم حالا مطابق مقتضای حالش اصل نیست و اصل افاده در مفرد کبرا رو قبول دارم، صغرا رو اشکال می‌کنم. اینی که شما میگی بلاغت مساویه با مطابقت مقتضای حال، چی گفته؟ بلاغت در کلام مساویه با مطابقت مقتضای حاله. لعل ملاک بلاغت در مفرد چیز دیگه باشه. دقت کرد اشکال تفتازه به کجا خورد یا نه؟ حاصل حرف مستدل یه قیاس شد، اشکال آقای تفتازه خود به سقراش. آقا من سقرای قیاس شما رو قبول ندارم. شما که گفتید بلاغت مساویه با مقتضای حال، مطابقت مقتضای حال هم در مفرد بی‌معناست. اون سقرایی که میگی بلاغت مساوی با اشکال کنیم، چی گفته مطلق بلاغت مساوی مطابقت مقتضای حال؟ بلاغت در کلام مساوی مرتضی مطابقت حافظه، لعل ولاج بلاغت در مفرد چیز دیگه باشه. پس این حرف شما دلیل نمی شود بر این که مفرد متصف به بلاغت نشود. جا افتاد یا نه؟ گفت نه؟ چه ربطی بلا؟ میده چی فهمیدی؟ این میاد داستانش کلو بلیغن قطعا فصیح هون ولی لیسه کلو فصیحن به بلیغن. این میاد داستانش چون چی؟ خب حالا این بس بذار اینو بخونم بعد اشکال مطلب این مطلب جا بیفته مثلا و تعلیل و مبناس الان اینو بخونم الان عرض کنم و تعلیل و مبتدا سو و همون خبرش دیگه و تعلیل به ان البلاغت انما هی به اعتبار المطابقت المختزل حال و هی لا تتحقق فی المفرد و همون. اگه شما بخواید تعلیل بیارید چی رو؟ همین عدم اتصاف مفرد و بلاغت. اگه بخوای تعلیل بیاری به این علت که بگی آقا صغرا بلاغت به اعتبار متواتر مفردهای حال کبرا و هی لا تتحقق فی المفرد، البته این رفت نتیجه کبراش محذوفه دیگه، این نتیجه بگیم بهتره کبراش محذوفه. کبراش این باشه که مثلا مطابقت مفردهای حال در مفرد بی‌معناست، پس هی لا تتحقق فی المفرد. اگه بخوای این تعلیل رو بیاری، این تعلیل حرف وهم و غلطیه. چرا؟ سقراط اشکال میکنم ذالک میخوره به اعتبار المسابقه، اینی که معتبر است مطابقت و مختزای حال انده و فقط در یه جا بی بلاغت کلام و المتکلم. متکلم چی گفتم؟ بند و بلای کلام. فقط در بلاغت کلام معتبر است مطابق، لعل بلاغت در مفرد ملاک دیگه داشته باشه. خب و انما قسم. اما این مطلبی که ایشون فرمود، ایشون چی گفته که مفرد استعمال نمیشه تو لغت عرب؟ مثلا چی به معاید ایشون هم بریمان مثلا اونجور گفتی در جواب دیگه درست نمی فهمیدی؟ میگم که آقا فرض کنید که میگم که من جا عرب گیزه ایدون مفرد استعمال شد دیگه، نزاع اینی که مفرد استعمال میشه نه تو اینا نیست، چون اینا که پر واضح مفرد نیست، اینجا به قرینه سوال تو جواب حذف کردن. اینی که دو تا مبنا وجود داره که آیا مفرد استعمال میشه یا نه، سر این مثال دعوا ندارن، اینا که اصلا تو همه قبول دارن مرکبه. نزا سر اینه که مفرد به ما هو مفرد، لا به ما این که زمیمه شده به یک چیز دیگه که جمله تشکیل بده، همین زید به تنهایی هیچی، نه در مقام جواب سوال آیا میتونم استعمال کنم یا نمیتونم استعمال کنم، نزا تو اینجاست. چه حالا بعضاً قائلم میشه مثل رضی، رضی توی اول باب جمع مکسر تو شافیه مبنا رو مطرح کرده، اگه اشتباه نکنم اوله فکر بکنم درست آدرس دادم، ولی باز بدونه یه اشتباه بود برم نها کنم کجاست. اول باب جمع مکسر از شافیه شو، شر شافیه نه شر کافیه، رضی هم به شافیه ابن عاجب شرح داره هم بر کافیه شو، اون صرفش که شافیه از اول باب جمع مکسر اونجای مبنا رو مطرح میکنه، میگه نه داریم و حرفش هم میزنه و ولی مشهور برخلافش هم میگه نه ما استعمال مفرد کلام عرب نداریم. نه قدما فقط بگید علما کلا. خب نه ابن حسن حرف از استعمال نمیزنن، حرف تفتازانی اثباتیه، حرف تحریف ثبوتیه، دو بادی مختلفه. نه اصلا شما تو تحلیل کجا استعمال پیدا میکنید؟ حرفی از استعمال نیست. فرض کن هیچ بلیغی کلمه بلاغت رو استعمال نکرده باشه، باز تحلیل میاد. فرض کن دیگه هیچ عالمی از علمای بلاغت هیچ چی رو متصفه به بلاغت نکرده، نگفته باشن کلامون بلیغ، نگفته باشن نمیدونم متکلم، باز تعلیل میاد. تعلیل میدونی از کجا وارد شده؟ از تعریف بلاغت وارد شده. ولو اصلا هیچ شخصی از بیانیین و معانیین اصلا هیچ کس هیچ چیز رو متصف به بلاغت هم نکنه، حرف تعلیل میاد. به خلاف حرف تفت زنی نمیدونم تونستم برسنم بودم بودم فکر چیز فهمید شما؟
به اعتبار این تبدیلی تو کلام بلی واقع بشه نمون اعتبار بگیم زید
خب و اینا قسم کلا من الفصاحة والبلاغة، چون خود جوابشو میدونی جواب ندارم. و اینا قسم کلا من الفصاحة والبلاغة اولا تو یه مسئله مطرح میشه اینجا، میگه آقا ما معمولا تو تعاریف که برخورد میکنیم میبینیم مثلا شیخ بها اومده اول کلمه رو برامون تعریف کرده بعدش اقسام بیان کرده. معهود در بیان خلاصه علوم و اینا التعریف ثم تقسیمه، و حالا که تو عبارت آقای خطیبی جا عکس شده از تقسیم ثم تعریف. به دوست کلمه قصه رو دقت داشته باشید سه خط جمع
شده.
درست
جواب شده؟
جواب کیو؟
لعن
ذالک جوابش بود دیگه. لعن مگه نخوندم اینو؟ خوندم یا نخوندم؟
در کسی شاید میدم که مفرد چیز دیگه باشه.
نه یه توضیح خودم بود، این شاهده تو عبارت تفسیری نیست. یعنی معناش همینه، وقتی میگه این اعتبار مطابقت و مقتضای حال یا علم مطابقت فقط در کجا معتبره؟ در بلاغت کلام. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ممکنه ما بلاغت در مفردم داشته باشیم منتها به ملاک آخر. شما نمیتونی با رد کردن ملاک بلاغت در کلام در مفرد بگی پس مفردم کلن دیگه متصف به از بزرگ شما بلاغت نمیشه. بله مفرد ملاک کلامو نداره، ولی لعل از باب یک ملاک دیگری متصف به بلاغت بشود. نمیدونم گرفتیم
خواهش
نه دیگه همینو گفته خواهید دیگه لازمه کلامش. آره اینی که من گفتم تصریح عبارت است. پس انما قسم چی شد؟ میگه آقا معهود در کلمات علما اینی که میان از تعریف ثم تقسیم کلمه رو تعریف میکنه، بعد مثلا بچه آدم میاد میگه کلمه بر سه قسمه اسفل حقیقس. اما اینجا نگاه کنید میاد اول تقسیم میکنه، میگه فصاحت در سه جا میاد، مفرد، کلام، متکلم، بعدش تازه حالا نگاه کنید سطر بعدی فلفصاحت و فلمفرد، تازه شروع میشه تعریف. چرا این کارو کرد؟ چرا مثلا در خلاف استعمال معهود مؤلفین و مصنفین و واسه علما عمل کرد؟ میگه سرش اینه، ما فقط در جایی میتونیم از تعریف ثم تقسیم داشته باشیم که یه جامعی بتونیم درست کنیم بین اقسام، جامعه بین اقسام منظورم. الان ما بین اسم و فعل و حرف یه جامعه داریم، لفظ و موضوع و مفرد، هم بر اسم صدق میکنه هم بر فعل صدق میکنه هم بر حرف صدق میکنه. چون بین اقسام ما جامعی داریم لذا اول میام تعریف میکنیم الکلمت و لفظ و موضوع و مفرد، بعدش میام تقسیم میکنیم و هی علا ثلاثت اقسام فعل اسم. اما اگر در جایی بین اقسام ما جامع نداشتیم دیگه چطور میتونیم بگیم اول تعریف ثم تقسیم؟ تعریف به اعتبار جامع دیگه. نمیدونم گرفتی چی میخوام بگم یا نه.
تعبیر تقسیم تعبیر درست
نه دیگه، تعبیر تقسیم ازش تسامح میشه اینجا. آره میخواستم بگم اصل البته حالا اینم من یه زمانی دبه میکردم و گفتم نه اصل استعمال تقسیمش هم شاید بتونیم بگیم، خیلی هم روی قسم از تعباس نخورید ها، چون چی گفته تقسیم فقط در جایی که چی گفته فقط در جایی که جامعه داشته باشه؟ ثبت الاش تو من قش. بله معهود از تقسیم این هست، قبول دارم، لذا میگم جای شبهه داره، نمیگم یقینا، اگه وجود من یقین برخلاف شه قالب تقاسیم که انجام میشه همینجوریه، قبول دارم این تسلیم، ولی قالب که دلیل نمیشه ما کلا نتونیم لفظ تقسیم استعمال بکنیم. حالا کوتاه میگم اشکال نداره، ولی غلط که نیست، تقسیم استعمالش غلط نیست، نهایتا میگید مجاز میشه. پس ببینید بعد حالا یه نظیری هم میره الان عبارت بهش میرسیم تر میکنم، نظیر برای این که خواهد بگه ما فقط اولین جامون نیست که حالا آقای خطیب اومده باشه از تقسیم ثم تعریف، جای دیگه هم داریم تو کلام نقاط به کلام ابن حاجب استدلال الان میگه میشه. و انما قسم کل من الفصاحه و البلاغه اولا لتعذر جمع المعانی المختلفه غیر المشترکه فی امر یعمها فی تعریف واحد. اگر میبینی تقسیم کرد، این اولا قید قسمه دیگه. اگر میبینی آقای طب خطیب اومد در مرحله اول تقسیم کرد فصاحت و بلاغت رو، دیگه نگفته بعدش تعریف کرد هر یک از اقسام را، نه این که بیاد اول تعریف کنه بعدش تقسیم، به خاطر اینه که تعذر داره، محال اصلا. خب دیگه به نحو مشترک لفظی هن اینا، نه به نحو مشترک معنوی. یعنی فصاحت تارتن وضع شده، لفظ فصاحت رو تارتن وضع شده برای فصاحت مفرد، تارتن وضع شده برای فصاحت در کلام، تارتن برای متکلم. وقتی مشترک لفظی که شما جامعه نمیتونی پیدا کنی، الان مثلا فرض کنید علال قول به این که مثلا لفظ اصل مشترک لفظی باشه به این مثلا چند نمشه سخته توی که میگم، فرض که یه بار وضع شده برای اصل، یه بار وضع شده برای چی؟ لفظ این. گفتم چه لفظی؟ اشتباه کردم، لفظ این برای منه، لفظ این. فرض که یه بار وضع شده برای اصل، یه بار وضع شده برای چش. چه ربطی داره چش با مثلا اصل که بخوام جامعه درست کنم؟ دو تا وضع مستقل، نمیتونیم برای جامعه تصور. جامعه تو اون جایی که مشترک معنوی باشه، اینجا بگیم به نحو مشترک معنوی باشه، تعبیر دقیق‌تر از اینکه بگیم مشترک لفظ، بگیم به نحو مشترک معنوی، به نحو مشترک به تعذر. اصلا محال تعذر هم قابل تعثر دیگه، خوندید فرقش، چون محال است جمع کردن معانی و مفاهیمی که مختلفن با هم دیگه و مشترک نیستن در یک جامعی که یعمها، در بر بگیرد این امور مشترکه را. فی تعریف واحد متعلق به جمع، فی امر یعمها متعلق به غیر مشترک است. دو تو فی پشت سر اومده، دقت کن که اشتباه نکنه تو معناش. ببین اینجوری میشه، فی تعریف واحد وقتی متعلق به جمع شد دیگه میره سراغ جمع. میگه ما نمیتونیم جمع کنیم در ضمن یک تعریف واحدی. چی رو نمیتونیم جمع بکنیم؟ مفاهیمی که مشترک نیستن در یک جامعه. خب و هازا کما، تشبیه ها خیلی وقتا تو عبارات مصنفین، تو کلام متکلمین تشبیه هایی که انجام میشه به قرار دفع استبعاد، تو ذهنتون باشه. یه حرفی رو زده، یه ادعایی کرده گوینده نویسنده، مخاطب یه شاخاش نمیگه مگه میشه، میگه تعجب نکن مثل این. خیلی وقتا تشبیه هایی که تو کلامات وجود داره برای دفع استفاده، از جمله همینجا میگه حالا همچی شاخات نزنه بیرون حرفی که من زدم. فکر نکنی نفر اول آقای خطیبی کاری کرده از تقسیم ثم تعریف، نه بری تو کتاب ابن حاجب کالا آدرسشو میگم. استثناء رو وقتی وارد بحثش میشه برای تعریف مستثنا، نمیاد مستثنا رو اول تعریف بکنه بعدش تقسیم کنه به مستثنای منقطع و متصل. میاد اول تقسیم میکنه، میگه مستثنا دو جوره، استثناء حالا دو جوره، منقطع متصل، بعد هر کدومش رو علاهدت ما مستقلا تعریف میکنه. اینو هم اینو همون، پس بعید نشوردی کار آقای خطیب رو. و هازا این تقسیم ثم تعریف چه خطیب انجام داد؟ کما قسم، کما قسم مایشو مثلا مستریه بگیریم که تعبیل مستر بده، اینه که تقسیم ابن الهاجر، این تقسیم آقای خطیب، این تقسیم آقای خطیب مثل تقسیم آقای ابن حاجب است، مستثنا را به متصل و منقطع، که اومده تقسیم کرده ثم عرف کلا منهما علی عدتین، بعدش اومده تعریف کرده هر یک از این متصل و منقطع را مستقلا. اینا علی عده نخونید و بعدنش نه، این علی عدتینه، علی عده نخونید دالش داشته مثل عده است. خب شما یه چیزی گفتون وقت گفتم میگم چی بود؟ گفتم که نه دیگه این ساعت اصلا نمیفهم چی میگم. چی بود سوال گفتم؟
در جواب
ها مفرد بود، داره راستی گفتم شد فل فصاحت و فل مفرد. یه استاد داشتیم گفت ساعت 11:12 همه داریم 12:01 گفت ساعت 11:12 برای مردن خوبه نه برای درس خوندن. خب فر فصاحت، حال یکیش شروع میکنه به بحث کردن دیگه، تقسیماش انجام داد حالا تعریفاش. اولیش خب فصاحت در مفرد بود، حالا خودش میگه تفتادونی قدمه ها رو بخونیم چیزی نداره. میگه اولا تعریف فصاحت رو بر بلاغت مقدم کرد، چون انشالله میرسیم در تعریف بلاغت فصاحت هم شرطه. یعنی کلام بلیغ کلامی که جدا از شرطی که گفتیم باید مفرداتش و خودش هم فصیح باشن. پس بلاغت متوقف بر فصاحت شد دیگه، پس این مقدم باید بشه. قدم الفصاحت علی البلاغت، اگر می‌بینی تعریف فصاحت رو بر بلاغت مقدم کرده، لتوقف معرفت البلاغت علی معرفت الفصاحت، چون متوقف از شناخت بلاغت بر شناخت فصاحت. چرا که فصاحت تو تعریف بلاغت شرط شده. بهش میگه لکونها مأخوذتن فی تعریفها، لکون الفصاحه مأخوذتن فی تعریف البلاغت. زمینه مشخصه. خب حالا چرا فصاحت در مفرد مقدم کرد بر فصاحت در کلام متکلم؟ اینم باز به خاطر اینکه فصاحت در مفرد شرط، یکی از شرطهای فصاحت کلام و یکی از شرطهای فصاحت متکلم. یعنی کلام فصیح جدای از شرایط خودش که میرسیم ان شاء الله باید داشته باشه، باید تک تک مفرداتش هم فصیح باشن. پس و ها کذا متکلم، پس فصاحت در کلام و فصاحت در متکلم بنده بر چی شد؟ فصاحت در مفرد. و ثم مقدم فصاحت المفرد علی فصاحت الکلام و المتکلم لتوقف هما علیها. هما مخوره فصاحت کلام، فصاحت متکلم، علیها مخوره فصاحت مفرد. خب بگذاریم یا مقدم فصاحت در مفرد چیه آقای خطیب؟ مفرد باید چه خاصیتهایی داشته باشه تا بشه یک مفرد فصیحون؟ اینا خلوص المفرد از سه تا ای، تنافر الحروف یک، والغرابت دو، و مخالفت القیاس لغوی سه. پس این حالا نایی مفصل دارم بس کنیم یک دو سه صفحه فعلا نا فهرسته دیگه. این مطلبش چهار صفحه، بلکه چهار صفحه و نیم چشم پیدا میکنه فعلا فهرست. پس مفرد فصیح بخوام فهرستی بیانش بکنیم، مفردیه که خالی از سه تا عیب باشه. یک، تنافر و حروف نداشته باشه. دو، غرابت نداشته باشه. سه، مخالف قیاس لغوی هم نباشه. خب این تنافر و حروف میاد انشالله تعریفش اول صفحه بعد الان میخونیمش اگه برسیم انشالله. غرابت دو صفحه دیگه میاد. این یه خط و نیمی که تفتازانی به این قیاس به این چیز اضافه کرده اینو باید معنا کنیم تا برسیم به مفصل این عیوب رو ببینیم یعنی چه تنافر چه عیبیه، غرابت چه عیبیه، مخالفت چه عیبیه. اول بذار اون مطلب دومش رو بگم که چیزی نداره و تفسیر الفصاحه. او عبارات نگاه کنید، یه اشکال عبارتی میخواد بکنه دیگه. حالا هر شعاری به یه متنی میرسه میخواد خلاصه زهرش رو هرج و مرج بریزه دیگه. میگه آقای خطیب ما یه اشکال ریز میخوام بهت بکنیم قبول کن. و اونم چیه؟ شما اومدی چیکار کردی؟ گفتی الفصاحه دو نقطه فساد مفرد دیگه، دو نقطه خلوص. حالا خلوص متعلقاش فرق میکنه دیگه، خلوص عن این عیب از اون عیب. تفسیر فصاحت به خلوص کی تفسیر خوبی نیست. میدونید چرا؟ چون الان ما سوالم از شما اینه آیا فصاحت نفس خالی بودن است یا نه وقتی یک کلمه خالص از این عیوب شد تازه فصاحت حاصل میشه؟ دومیه، بعد الخلوص. و بگید اندل خلوص فرق نمیکنه دیگه، اندل خلوص تازه فصاحت حاصل میشه. پس فصاحت خودش خلوص نیست. گرفتید؟ از اون گیرای چیز دیگه. آره. و تفسیر الفصاحت بالخلوص لا یخلو ان تسامح. یه خورده گیرکی داره، خالی از تسامح نیست. چرا؟ چون فصاحت دو نقطه تسامح خلوص غلطه. فصاحت تحصل و اندل خلوص، نه اینکه چون این همانی برقرار کرده دیگه. حمله الفصاحت و هو الخلوص این غلطه. نفس و خلوص فصاحت نیست. فصاحت ما یحصل و اندل خلوصه. فکر کنم جا افتاد دیگه، بیشتر توضیح نمیخواد بگم بازم. لأن الفصاحت تحصل و اندل خلوص، نه اینکه فصاحت خود خلوص باشه. این بری کنار، مسئله علمی هم نداره. این چاکنشتی کنه هم مسئله کدوم با؟ استان نفر دیگه باباش استان عطف. چرا تو باب فصل و بست فکر نکنم برسیم، خودتون برسید. عطف مخصن به واف باید دو تا جمله با هم ارتباط معنایی داشته باشد. خب ایشون میفرماید که چه مایش کجا ساخه ارتباطون ما اگه جیر باشه پس ما تو دروازه هم اون داستان دیروز دیگه استعمال ماست در دروازه هم پس اشکال نداره دیگه، هر دو سفید هم.
طرف یه ارتباط نیستن.
گفتم اگه اینجوریه پس واو مثلا فرض کنید که واو اول قرآن رو عطف بگیریم به مثلا آخرین جمله مختصر، اگه بخوام گله گشاد ارتباطی که داریم میگیم شرطه، یعنی ارتباط اولا عقلایی، ثانیاً ارتباطی که ذوق مثلا داخل مثلا تفسیر الفصاحه یا اشکال میکنه چه ربطی داره به این داستانه خلوص و من تنافر. اگه بتونید ربط واقعا عرفی مقبول عرفی یاد نداره، اینا دیگه یه خوردش هم ذوقی هست، ممکنه ذوق شما بگه اون نگه ارتباط رسیده به حدی که مثلا اون مقبولیت عرفی داشته باشه، ما بگم نه به نظر من ارتباط اینا دیگه خیلی چیزای بادر پیکر نیست که بخوام سرش نزاع زیاد داشته باشه. اما مخالفت القیاس لغوی ای المستمت من استقراء اللغه، انشالله داستان مخالفت قیاس لغوی مفصل میرسیم صفحه 22 4 صفحه دیگه. حاصلش اینه میگه آقا یک کلمه، چون فرض مفرده دیگه، فساد مفرده، یک کلمه یکی از شرایط اتصاف به فصاحتش اینه که باید چی خلاف قانونایی که تو صرف خوندید نباشه. نه که کار به هیئت کلمه نداره دیگه، کار به هیئت کلام داره. نه باز کنار تو صرف که ما جزء در مورد هیئت کلمات به تک تک بحث میکنیم اسم فاعل اونم اعلال بشه نشه صرف، میگه نباید یکی از شرایط فصاحت در مفرد اینه که نباید مخالفت قیاس صرفی توش وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که مدده اگه کسی بیاد کسی به فک ادغام استعمالش بکنه این مخالف قیاس صرفیه دیگه، این میشه کلمه فصیح. مدد زیدون این غیر فصیح این مدده، باید بگی مدد زیدون تا بشه فصیح. مدده مطابق است با قیاس صرفی ولی مدده مخالف قیاس صرفی. حالا این خلاصه اون بحث اونجا برسیم مفصلش. صحبت اینجاست مخالفت القیاس لغوی این چی به ذهن میزنه؟ کلمه اللغوی که کنار قیاس گذاشته چی به ذهن میزنه؟ این به ذهن میزنه که آقا ملاک در مخالفت قیاس یعنی قیاس با علم لغت، با قیاس علم لغت مخالفت داشته باشه. این داستانش چیه؟ و حالا که قطعاً ملاک در مخالفت قیاس مخالفت قیاس صرفیه، اینا کسی اونش خدشه نکنه. قید اللغوی چیه داستانش جا آورده؟ ببینید دو تا مطلب هست. اولا اطلاق لغت دو تا اطلاق داره، کلمه لغت دو تا اطلاق داره. لغت اطلاق میشه تارتن بر تمامی علوم ادب، یعنی بر صرف اطلاق میشه، بر نحو اطلاق میشه، به اون علم لغت خاص هم اطلاق میشه، هم لغت یه اطلاق. و اخرى اطلاق میشه به معنای خصوص همون لغت، یعنی همون کاری که مثلا فرض کنید المنجد انجام میده، مثلا همون کاری که لسان انجام میده، اون علمی که مرتبط با اون آقایونه. این دو تا اطلاق. کلمه اللغت در اصطلاح علما دو جور اطلاق میشه، بر دو چیز اطلاق میشه. یه وقت گفته میشه به معنای عامش تمام جناب
رو معنای زبان فارسی زبان عربی لغت
هست، مثلا حالا کلمه زبان نمیدونم تو فارسی اینجوری دو تا اطلاق داره، مثلا به قواعد دستور زبان فارسی که کسی نمیگه زبان کلمه. حالا اگه بگن تو ولش کن هم کلمه لغت ما کارش داره، ما تو فارسی اینقدر بیدر پیکر زبان رو الحمدلله که دیگه نمیفهم چی به چی اطلاق میشه. کلمه اللغت در اصطلاح آقایون دو تا اطلاق داره، یه وقت اطلاق میشه بر مطلق علوم عربیت، یه وقت نشونه که از مطلب نیست با خود مدرک داره که مطلب، یه وقت هم هست اطلاق میشه بر چی؟ بر خصوص علم لغت معنی خاصش. منتها تو کلمات قدما اگر بگردن رفقا که انشالله تو این مرور زمان که نگاه میکنن بهش برخورد خواهند کرد، اگه بخوان فرق بین این دو تا بزنن که کسی قاطی نکنه، دومیه رو میگن متن اللغه، میگن متن، کلمه متن رو اضافه میکنن به اللغه. اگر متن رو اضافه کردن به اللغه میخوان بگن این لغت معنی خاصش قطع شده، یعنی همون لغت علم لغت معنی خاص، همون کار چیزی که با این لغتنامه سر و کار داره. دقت فهمونید چی شد؟ کلمه متن اگر به لغت اضافه کردن گفتن متن اللغه، این معلوم این قرینه است برای اینکه این لغت ازش معنای خاص قصد شد. خب این توضیح دادم برای چی؟ این توضیح دادم برای اینکه بگم قیاس لغوی گفتن و ازش قیاس صرفی قصد کردن هیچ ایرادی ندارد، چون لغت خودش بر صرف اطلاق می شود. نمیدونم گرفتید یا نه چی میخوام بگم. اجازه بده شلوغ نشه اجازه بده. ما تو اطلاق بده ایجو بیان کنم. ما تو اطلاق لفظ لغت به صرف دو تا چیز میخوایم، یک عدم المانع، دو مقتضی. بذار این خود علمی ترش بریم شاید بهتر فهمیده بشه. در اطلاق لفظ لغت، خب علل قاعده لغت نباید به صرف اطلاق باشه که، درسته؟ تو لغت ما برای این که کسی بیاد لغت رو بخواهد بر صرف اطلاق بکنه دو تا چیز میخوان. یکی باید رفع المانع بکنه، بگه آقا اشکالی نداره من لغت رو به صرف اطلاق کنم. یکی این که باید چیکار بکنه؟ مقتضیش هم بیان بکنه. حالا ببینید تفسیرش توی عبارت جفتش انجام داده. اما این که ما اینجا مانع نداریم برای اطلاق لفظ لغت بر صرف، چون گفتیم لغت دو تا اطلاق داره. گاهی وقتا اطلاق میشه ازش علم صرف قصد میکنن، گاهی وقتا اطلاق میشه ازش نحو قصد میکنن و هاکذا. پس مانع نداریم برای چی؟ برای اطلاق لفظ لغت به صرف. آره دیگه اشکال نداره، مثلا همون مثالش دیروز داشتیم دیگه، عام اراده خاص مطلق مقید. اما این که به چه مقتضیش چیه؟ بیان مقتضی. مقتضی این که شما اصلا لغت رو برداری به صرف اطلاق کنی چیه؟ لغت یعنی لغت. مقتضی اطلاق لغت به صرف چیه؟ ایل مستنبت من استقرار لغت، اونو داره میگه. خوب دقت دیگه هر طرف زدن خیلی دقیقا میدونه یا میگه آقا میدونی چرا به قواعد صرفی ما اطلاق لغت کردیم؟ سوال، قواعد صرفی از کجا در آوردی؟ عجیبه که در نیاوردی، که از لغت در آوردی. چون علم صرف، علم نه، هر علمی دیگه مستنبت شده، استفاده شده، مستفاد از استقراء لغت هست، پس مقتضی این را دارد علم صرف که من بر او اطلاق لغت کنم. نمیدونم گرفتید شد این نیم خط خیلی دقیقا. اینی که میاد میگه قیاس لغوی، بعد تفسیرش میکنه ایل مستنبت من استقراء لغه، میخواد رفع المانع و ایجاد المقتضی و بیان المقتضی بکنه برای اطلاق لغت بر علم صرف. وگرنه از این عبارت که دیگون نخوره که قیاس لغوی ملاک در فصاحت مفرده. قیاس صرفیه، لغوی خاص منظورم، قیاس صرفی ملاک فصاحت در مفرده. اگر کلمه یه مفردی قواعد صرفی دارش اجرا شده بود فصیحون، قاله فصیحون، نشده بود مثل قبله، مثلا کسی بیاد بگه قبل زیدون، چه غیر فصیح. چرا غیر فصیح؟ چون مخالف قیاس صرفیه. پس یه بار دیگه بگم، اطلاق لغت بر صرف هم مقتضی دارد هم مانع ندارد. مانع ندارد چرا؟ چون اطلاق میشه تو کلمات خودشون. مقتضی داره چرا؟ چون منشأ قواعد صرفی لغت هست. پس اطلاق لغت بر قواعد صرفی و کلن به علم صرف ایرادی ندارد. بسنطور باید به نحو مشترک لفظ اینجور بگید، این کلمه نحو تو فکر کنید.
چون کلمه
فصاحت، فصاحت نسبت به مفرد کلام متکلم و همچنین بلاغت نسبت به کلام متکلم به نحو مشترک لفظی، به نحو مشترک لفظی اجتماع نشید. چی میگم به نحو؟ به خاطر یکی از نحو داده سه بار بحث کنه که حاضر بیاد یه بار فصاحت رو بحث کنه رو مفرد. مثلا لفظ این، لفظ این واقعا حالا علا قوله که باشه یک لفظی باشه واقعا فرد سه بار. من بارده اومدم یه بار این رو بحث کردم برای چشم، یه بار بحث کردم برای چشم، یه بار بحث کردم. لفظ فصاحت خدا وکیلی میتونی یه اتفاق توش اصلا هم مال اصطلاح بعد مال لغت نیست که بگیم موازه لغت بوده این کاری کرده. مال اصلاح کنه. آره آقا زمان بزن گرفت میخوام چی بگم؟ بگیم به نحو مشترک لفظی، چه اتفاقی تو مشترک لفظی میفته؟ اتفاق اینه که افراد اون معانی جامع ندارن. اینجا مثل همونجا مثلش، یعنی در اینکه جامع ندارن.
اگر به نحو مشترک معنوی باشه از این تعریف
صحبت کنیم، به نحو مشترک معنوی وقتی باشه یعنی جامع دارم. شما بیا جامع رو تعریف کن بعد برو تقسیم کن مثل کلمه. کلمه رو اول تعریف میکنم، لفظ مضمون مفرد، بعد تقسیم میکنم به اسم فعل. چرا؟ چون همین لفظ مضمون مفرد در اون اسم فعل جامعه. جامعه اسم فعل لفظ
جامعه بتونی برای کلام فصلی و کلمه
اگر میتونستیم اول تعریف میکردیم بعدش تقسیم، ولی نداریم. تو رنگ چه ویژگی دارن؟ سفید و سیاه و سفید چه ویژگی مشترکی دارن؟ تو انسانیت آره. وقتی میای من حیث و رنگ، من حیث و لون میای تقسیمش میکنی که دیگه جامعه ندارن. ولی مردان لفظ تقسیم اگر